برنامه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبحتون بخیر. در یک صبح سرد و برفی دیگه در ایران با برنامه بامدادی رادیو فردا 90 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و موسیقی با شما هستیم. رویا کریمی مرج هستم و امروز دوشنبه 28 بهمن ماه 1392 17 فوریه 2014 میلادی میزبان شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شصت دقیقه اول صبحانه با خبر رو میتونید از کانال ماهواره‌ای صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد به صورت تصویری هم ببینید. ما نگاهی کنیم به آسمان ایران که امروز در بیشتر مناطق ابری خواهد بود، در مناطق غرب و جنوب غربی همراه با بارش‌های پراکنده. آنطور که مسئولان سازمان هواشناسی اعلام کردند، سامانه بارشی که اکنون در این مناطق وجود داره تا سه شنبه آسمان ایران رو ترک خواهد کرد. در همین لحظاتی که پشت سر می‌گذاریم، بوجنورد با حداقل 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و جزیره ابوموسی با 20 درجه بالای صفر گرم‌ترین منطقه کشور خواهد بود. پیش‌بینی میشه که شهر تهران هم امروز ابری با بارش در پاره ای نقاط باشه و احتمالاً مانند دیروز کیفیت هوای تهران برای افراد حساس ناسالم پیش بینی شده. امروز هم در کنار همکاران امیرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، مینا بهارمز و آبتین صدر در تحریریه و مهرداد مسئول فنی با اخبار و گزارش های گوناگون با شما خواهیم بود. امروز هم سردبیر برنامه میرعلی حسینی اجرای خبرها رو هم بر عهده گرفته. صبحتون بخیر آقای حسینی.
صبح بخیر به شما و سلام و درود به همه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 صبح سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی همچنین گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ساعت 2 بامداد دوشنبه عازم وین شد. وی افزود آقای ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شام کاری گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف گفته است که مذاکرات سخت و فشرده خواهد بود و افزوده است در 6 ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد، به شرطی که طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز ربوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می شود روز پنجشنبه 24 بهمن به این سایت ارسال شده است. در این فیلم 36 ثانیه‌ای یکی از سربازان که خود را گروهبان یکم جمشید دانایی فر معرفی می کند، از حکومت ایران می خواهد که خواسته های جیش العدل را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند به گفته او به کانون گرم خانواده بازگردند. در این زمینه در بخش دوم خانه با خبر گزارشی خواهید دید و شنید. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه گفته است آنتونیو گوترز رئیس آن امروز برای گفتگو درباره سرنوشت پناهندگان و آوارگان افغان در ایران به تهران می رود. این سفر در حالی انجام می شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آوریل حدود 2 ماه دیگر برگزار شود. همچنین نیروهای ناتو نیز باید تا آخر سال جاری میلادی این کشور را ترک کنند. جلسه دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز یکشنبه تشکیل شد، اما به دلیل اعتراض محمد مرسی و وکلایش به جای دادن متهمان در یک قفس شیشه‌ای به هفته آینده موکول شد. به گزارش خبرگزاری ها، علاوه بر محمد مرسی، تعدادی از رهبران بلندپایه گروه اخوان المسلمین از جمله محمد بدی و خیرت و شاطر هم در دادگاه حاضر بودند. محمد مرسی همراه 35 نفر از اعضای اخوان المسلمین به همکاری با گروه‌های حماس و حزب الله لبنان با حمایت حکومت ایران برای انجام حملات تروریستی و همچنین جاسوسی برای سازمان‌های خارجی متهم هستند. مقام‌های نیجریه می‌گویند در حمله گروه اسلامگرای بوکو حرام به روستای مسیحی نشین در شمال شرق نیجریه 106 تن کشته شدند. این روستا در استان برنو واقع است که به دلیل حملات مکرر گروه بوکو حرام از سال گذشته در آن وضعیت اضطراری اعلام شده است. جایزه بهترین فیلم بفتا آکادمی بریتانیایی فیلم و هنرها به فیلم 12 سال بردگی به کارگردانی استیو مک‌کوئین اهدا شد. چیوتل اجیوفور نیز برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در همین فیلم شد. این فیلم داستان زندگی یک مرد سیاه پوست آزاد شده را به تصویر می کشد. جایزه بهترین زن بازیگر به کیت بلانشت به خاطر بازی در فیلم یاسمن آبی تعلق گرفت و آلفونسو کوران برنده جایزه بهترین کارگردان برای فیلم علمی تخیلی جاذبه شد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. مشروع خبرهای صبح امروز رو از میرعلی حسینی شنیدید و ما ببینیم سردبیر برنامه همچنان میرعلی حسینی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. سوریه میگوید گفتگوها در کنفرانس ژنو پیشرفت کرده است. آمریکا میگوید سوریه کارشکنی میکند. ایلیا جزایری مهمان امروز ماست. فاز دوم هدفمندی یارانه ها اجرا خواهد شد. کارشناسان میگویند تورم و گرانی در راه است. سری هم خواهیم زد به روزنامه های صبح تهران. خبرهای ورزشی را هم خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در سوریه ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور میگوید که مذاکرات صلح ژنو با نمایندگان اپوزیسیون سوریه شکست نخورده، بلکه شاهد پیشرفت‌های مهمی بوده است. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما بگه که از منظر آقای معلم این پیشرفت‌ها در مذاکرات چه مواردی هست. صبحتون بخیر آقای جزایری.
صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر. بله، برخلاف صحبت‌هایی که طرف‌های بین‌المللی میانجه مذاکرات از جمله نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب آقای احسن ابراهیم مطرح کرده، آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه معتقد هست که مذاکرات نه فقط به شکست نینجامیده و شاهد پیشرفت ملموسی نبوده، بلکه پیشرفت مهمی در مذاکرات روی داده. آقای المعلم گفته پیشرفت مهم در مذاکرات دستیابی به توافق بر سر صورت جلسه هست که در اون مسئله مبارزه با تروریسم در صدر مباحث مطرح خواهد شد در مذاکرات آینده، مذاکراتی که حتی زمانش هنوز مشخص نشده. البته این صحبت‌های آقای ولید المعلم برخلاف صحبت‌های اخضر ابراهیمی میانجی مذاکرات است که گفته در دو دوری که از مذاکرات گذشت هنوز هیچ پیشرفتی حاصل نشده و حتی پوزش خواهی کرد از مردم سوریه، چون که دولت سوریه معتقد هست که نباید هیچ بند دیگری مورد بحث قرار بگیره تا زمانی که مسئله مبارزه با تروریسم به نتیجه نرسیده.
آقای جزایری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم دولت سوریه رو به مانع تراشی در مذاکرات ژنو متهم کرده. دلیل این اتهام آقای کری چه هست؟
بله، آقای کری به همین مسئله اصرار و پافشاری نمایندگان دولت سوریه بر اینکه مبارزه با تروریسم باید در صدر مباحث باشه و هیچ مسئله دیگری به موازات این مبحث مطرح نشه رو دلیل وجود مانع در مسیر مذاکرات دونسته و گفته این اصرار و عدم نرمش نشان دادن از سوی نمایندگان دولت سوریه باعث شده که مذاکرات به شکست بیانجامه تا اینجای کار و شاید پیشرفت ملموسی. به گفته آقای کری نمایندگان مخالفان از خود نرمش و همچنین جدیت نشون میدن، چرا که پذیرفتن که دو تا بحثی که در برسرش اختلاف هست، هم بحث تشکیل دولت انتقالی که مورد خواست مخالفان هست که در اولویت مطرح بشه و هم بحث مبارزه با تروریسم به طور موازی با هم مطرح بشن.
آقای جزایری، در این میون با توجه به ملموس نبودن نتیجه مذاکرات ژنو، کشورهای عربی آیا اعلام کردن که قصد دارن چه اقداماتی انجام بدن؟
آقای نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داشته گفته که قرار هست خود اتحادیه عرب به همراه اخضر ابراهیمی پرونده سوریه رو به سازمان ملل متحد یا شورای امنیت ببرند. گفته که از این پس مسئله مطرح شدن پرونده سوریه در مذاکرات معنی نداره، مگر اینکه طرف‌های بین‌المللی وارد عمل بشن تا تحرکی بدن در این پرونده که به بن‌بست خورده درش مذاکرات میان دو طرف بحران. اما خبرهای منتشر شده در خبرگزاری‌های مختلف از جمله روزنامه وال استریت جورنال امریکا مبنی بر اینکه کشورهای عربی خلیج فارس، البته بعضی هاشون که به نظر میسه عضو گروه دوستان مردم سوریه هستن، قصد دارن کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان ارائه بدن که پیشرفته است، یعنی اسلحه مرگبار از جمله موشک‌های ضد تانک ارائه بدن. و گفته شده که مسئولان اطلاعات بعضی از این کشورها با فرماندهان ارتش آزاد سوریه دیدارهایی داشتن حدود یک ماه پیش که اگر این مسئله اتفاق بیفته احتمال تغییر وضعیت میدانی در داخل سوریه به سود نیروهای مخالفان وجود داره.
آقای جزائری فرصت زیادی نداریم، اگر خیلی خلاصه برای ما بگید که داستان برکناری سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه چه هست؟
شب گذشته ستاد فرماندهی مشترک ارتش آزاد سوریه بیانیه صادر کرد و اعلام کرد که جنرال سلیم ادریس از ریاست این شورا، یعنی فرماندهی ارتش آزاد سوریه، برکنار شده و سرتیب عبدالاله بشیر که فرماندهی ارتش آزاد سوریه در منطقه قنیطره و جولان رو بر عهده داشت به جانشین آقای ادریس انتخاب شده. در این بیانیه هیچ توضیحی داده نشده مبنی بر اینکه دلیل این اقدام چیه، اما بعضی منابع مرتبط با ارتش آزاد سوریه گفتن که اختلاف‌هایی که در بدنه ارتش آزاد سوریه به وجود اومده، چند دستگی، ضعف تسلیحاتی و همچنین شکست‌هایی که در نبردهای اخیر هم از نیروهای دولتی هم از مخالفان اسلامگرای مسلح بشار اسد خورده، از دلایل این اقدام است.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، سپاسگزارم که همراه ما بودی.
ممنونم از شما.
20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و انتقادها، پیشنهادها و نظرهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنید.
به نظر من جبهه‌گیری در مقابل ولایت فقیه باعث حبس و محدودیت فعالیت‌های سیاسی جناب آقای موسوی و کروبی و زهرا رهنورد گردیده است.
باید بگویم که خدا بیامرز شاه برای اینکه مردم شریف ایران به خاطر سبدی آذوقه بدین روزی نیفتند، به بنیاد پهلوی تحت نظرش ابلاغ کرده بود به منظور ارزان رسیدن انواع آذوقه به دست مردم، به وارد کنندگان و تولید کنندگان سابسید بدهند. او سوای اینکه چیزی به جیبش نمی گذاشت، بلکه از جیب خودش هم خرج معلوم می کرد. بله، خود کرده را تدبیر نیست.
از شهرستان اطراف مبارکه تماس می گیرم و میخواستم بگم که صبح که از منزل اومدم بیرون، دیدم که پیاده روها شلوغه. یه لحظه فکر کردم که اینا هم به حمایت از بختیاریان، بعد دیدم نه، غرفه های عرض سبد کالا رو بیشترش کردن نسبت به 26 بهمن که فقط دو تا دونه مرغ میدادن، سبد کالا رو کامل دارن میدن، تعداد غرفه ها بیشتر شده.
ما توی ایران با اقوام مختلف و مذهب‌های مختلفی داریم زندگی میکنیم، باید به ادیان هم دیگه احترام بذاریم، فقط همین. و سلام.
درخت بختیاری پیر نیبو، هر آهن کهنه ای شمشیر نیبو، کوهستون بلند بختیاری زمانی بی پلنگ و شیر نیبو. غریب شاهی هستم از منطقه هلیفاد و استان چهارمحال بختیاری. با تشکر.
خواستم این عرض کنم، من به عنوان یه آذری کوچیک همه هموطنام هستم. چیا رو بگم؟ همه ایرانی ها نذارین ایرانمون تیکه تیکه بشه.
در مورد سرزمین کهن و این توهینی که به ایل بختیاری شده، میخواستم بگویم که این از تمهیدات جمهوری اسلامی است که تحریف تاریخ میکند.
بنده میخوام تشکر کنم از کارشناس برنامه صدای دیگر صدای زنان، سرکار خانم مظفریان، که در یک اظهار نظر واقع بینانه ابراز کردند که عمل شنیع ختنه زنان ارتباطی به دین مبین اسلام نداره. بله درسته، اگر حتی کسی این عمل شنیع رو انجام بده از نظر اسلامی نقص عضو کرده به بدن یک زن و یا یک دختر و باید در مقابل دیگه پرداخت کنه.
میخواستم به دولت ایران بگم که شما در خیابان ها میگید مرگ بر آمریکا، اون وقت توقع هم دارید آمریکا تحریم ها را لغو کنه. این نمیشه که از آقای اوباما میخوان که به دل نگیرند.
همونطور که پیش از این حتما هم در خبرها شنیدید، در جلسه عصر روز شنبه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس با رأی اکثریت اعضا به دولت اجازه داد از ابتدای سال آینده خورشیدی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا کنه و تا سقف 48 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب درآمد کند. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، پرسش نخست این هستش که تصویب این پیشنهاد در مجلس شورای اسلامی به چه معناست؟
تصویب این پیشنهاد به معنای افزایش قیمت سوخت و حاملای انرژی در سال آینده است، هرچند به طور قطعی و دقیق روشن نیست که میزان افزایش قیمت سوخت و حاملای انرژی برای مصرف کنند در سال آینده به چه میزان خواهد بود، اما برخی از برآوردها گرانی این اقدام را حتی تا 70% هم ممکن میدونند. از اون رو که قیمت همه کالاها و خدمات در جامعه مستقیم یا غیر مستقیم به قیمت سوخت گره خورده، میبایست انتظار داشت که این اقدام دولت تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی از قبیل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و حتی بازرگانی خارجی داشته باشه.
اما آقای علوی، چرا دولت و مجلس علیرغم آثار تورمی این پیشنهاد بر روی اون به توافق رسیدن؟
دولت و مجلس بر سر یک صراحی قرار گرفتن، یا باید هدفمندی یارانه‌ها رو قطع کنند، اون پرداخت‌های نقدی رو که این البته به دلیل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی براشون گران تموم میشه، یا اینکه بدون افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرای این قانون رو ادامه بدن و این به معنی کسر بودجه و پیامدهای منفی اون از قبیل افزایش نقدینگی و تورم و اینکه به هر حال مشکلات جدی برای بودجه دولت وجود میاره، و سوم اینکه قیمت حامل‌های انرژی رو افزایش بدن و این نیز به معنی اینه که خب برای مصرف کننده کالاها و خدمات گران خواهد شد. اما به نظر میرسه که دولت و مجلس در نهایت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی این گزینه سوم رو کمتر از دو گزینه دیگه میدونن و خود و خواهان اجرای این سیاست هستن.
اما آقای علوی، آثار اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر تورم چه خواهد بود؟
دولت توانسته بود شیب تورم رو در نیمه دوم سال جاری کاهش بده، اما با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها گرانی دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین در کوتاه مدت میانگین قیمت کالای مصرفی، تولیدی و صادراتی افزایش خواهد داشت و زنجیره‌ای از گرانی به وسیله خانوار و بخش تولید و توزیع مجدداً احساس خواهد شد. در نتیجه کالایی که گران تمام میشه، بودجه خانوار نامتوازن‌تر میشه، کیفیت مصرف افزایش پیدا خواهد کرد و علاوه بر اون هزینه تولید کالا و خدمات نیز افزایش پیدا خواهد کرد و توان رقابت کالای صادراتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
اما آقای علوی، افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی چه تأثیری بر نرخ رشد اقتصادی خواهد داشت؟
دولت امیدوار بود که رشد اقتصادی در سال آینده افزایش پیدا بکنه، از اون رو که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی در ایران وابسته به قیمت پایین انرژی و سوخت و رانتیه، طبیعیه که در شرایط جدید احتمال دستیابی به رشد اقتصادی کمتر خواهد شد. پیامد چنین امری کاهش فرصت‌های شغلی در جامعه خواهد بود. البته اگه دولت بتونه بخش تولید رو به شکلی حمایت بکنه که دچار آسیب کمتری بشه، شاید رشد اقتصادی کاهش گشایش زیادی پیدا نکنه. گشایش دیپلماسی و حل مشکل هسته‌ای البته میتونه تا حدی بر مشکلات بخش تولید رو حل بکنه، اما میزان دقیق تأثیر این عامل از حالا قابل پیش بینی نیست.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد، متشکرم که همراه ما بودید.
متشکرم از شما خانم کریم.
دوشنبه 28 بهمن ماه را آغاز می‌کنیم یک بار دیگه با نگاهی به روزنامه‌های صبح امروز تهران. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده اگر موافق باشید امروز از جهان صنعت آغاز کنیم.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر یک گزارش داده که مجلس شورای اسلامی بعد از ایرادی که شورای نگهبان به لایحه بودجه و تبصره هدفمندی یارانه‌ها گرفته بود روز گذشته، بار دیگر در نظر پیشین خودش تجدید نظر کرد و به این وسیله از این پس دولت مجوز داره که از ابتدای سال 93 فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو به اجرا بگذاره. عکسیه که این روزنامه آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت رو نشون میده که گفته درباره بی تأثیری تحریم ها دروغ گفتند.
و برای ما بگید که روزنامه شهروند عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو به سریال سرزمین کهن اختصاص داده که این روزها اعتراضات بختیاری ها رو در چند استان ایران در پی داشته و البته روزنامه شهروند خبر داده که بعد از این اعتراضات پخش این سریال متوقف شده. تیتر یک روزنامه شهروند هم نزاع مدیران بر سر جان انسان ها است. اختلاف محیط زیست و وزارت نفت درباره بنزین آلوده که از سال 88 به بعد توزیع میشد، سازمان محیط زیست خواستار جمع‌آوری این بنزین ها و عرضه بنزین پاک شده. یک خبر هم درباره راه اندازی یک تلویزیون به نام عصر روزنامه شهروند منتشر کرده که این شبکه نزدیک است به سپاه پاسداران.
و آقای رفیع‌زاده، این روزها ماجرای کراوات زدن یکی از مشاوران حسن روحانی خبرساز شده، آیا روزنامه های صبح امروز تهران به این موضوع پرداختن؟
بله، روزنامه قانون طرحی از چهره آقای محمود سریع‌القلم رو منتشر کرده و تحلیل سیاسی رسانه‌های خارجی از کراوات ایشون که همراه آقای روحانی به نوشته روزنامه قانون در اجلاس داووس حضور داشت رو منعکس کرده. البته روز گذشته هم بخشی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان حملاتی به ایشون داشتن. تیتر یک روزنامه قانون هم طرح تازه‌ای است که به گفته نماینده کرمانشاه قرار است مجلس مطرح بشه و سازمان ها و نهادهای امنیتی دستگاه های مختلف تحت نظر مجلس هم قرار بگیرن، از جمله شنود هم از این پس در صورت تصویب این تر در تحت نظارت نمایندگان خواهد بود.
و برای ما از روزنامه اعتماد و صفحه اول این روزنامه بگید.
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو به آقای موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه اختصاص داده درباره زندگیشون که ابتدا چپ بوده و در حال حاضری که از چهره‌های لیبرال هست در ایران. تیتر یک روزنامه اعتماد هم سخنان وزیر صنعت معدن و تجارت و تهدید آقای نعمت‌زاده درباره انتشار لیست راندخاران ارزی هست. ایشون گفته در اواخر دولت آقای احمدی نژاد یک اتاقی به نام اتاق مبادلات ارزی درست شده بود که اونجا ارز رو در اختیار افرادی با قیمت پایین میگذاشتن و در بیرون هم اینها این رو میفروختن به قیمت خیلی بیشتر.
و آخرین روزنامه‌ای که به صفحه اول اون نگاهی میاندازیم روزنامه ایرانه. از صفحه اول این روزنامه برای ما بگید.
روزنامه ایران که ارگان مطبوعاتی دولت هست امروز عکسیه که خودش رو به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران بلندپایی اهل سنت ایران اختصاص داده، گفتگویی با ایشون انجام داده. ایشون گفته که تکفیری ها در سیستان و بلوچستان پایگاه مردمی ندارند. تیتر یک این روزنامه هم پاسخ حجت الله ایوبی هست، رئیس سازمان سینمایی، به نگرانی مراجع تقلید در قوم درباره فیلم هایی که در جشنواره فجر اکران شده بود.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو جهان بخش معرفی کرده برای ما نوشته سبد کالایی که روحانی به ملت داد همه از حقوق بگیران دولت و تحت پوشش کمیته امداد بودند، پس ما بیکاران چه کنیم؟ شنونده دیگری که خودش رو پیمانکار خونده نوشته فساد مالی و اختلاس و رشوه‌گیری مسئولان اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی ما پیمانکاران مدرسه ساز را به سطوح آورده است. شنونده ای هم که خودش رو سیاوش از فردیس کرج معرفی کرده برای ما نوشته که از سازمان ملل بخواهیم که سربازان مظلوم را از چنگال تروریست ها رها کنند. همینجا یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنای تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو منتشر میکنه. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره ها 20-420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. با فریبرز غریب خبرهای ورزشی امروز رو مرور میکنیم.
در هفته 24 لیگ برتر فوتبال روز یکشنبه نبرد دو مدعی فولاد خوزستان و نفت تهران برنده نداشت تا اوضاع جدولی به کام استقلال تهران شود. عصر دیروز دیدار فولاد خوزستان تیم دوم جدول با نفت تهران تیم سوم که در تهران انجام شد به تساوی 1-1 انجامید. با این نتیجه فولاد با 51 امتیاز با یک بازی بیشتر بالاتر از استقلال به صدر جدول صعود کرد. نفت تهران هم با 48 امتیاز در رتبه سوم ماندگار شد. یحیی گل محمدی سرمربی نفت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد این دیدار میگوید:
در صورت امتیاز تقسیم شد و فکر می‌کنم نتایج بیشتر به نفع رقیبان بود تا خود ما.
اما استقلال تهران که 50 امتیاز دارد روز چهارشنبه در انزلی به مساف قوی سپید می‌رود. روز یکشنبه همچنین در یک نبرد مهم دیگر در پایین جدول فجر سپاسی شیراز با پیروزی یک گله برابر ذوب‌آهن در اصفهان یک پله صعود کرد و در مکان 14 قرار گرفت. تیم منتخب کشتی آزاد ایران در پیکارهای جام یاشار‌دوغو در ترکیه دستش به مدال طلا نرسید و 2 نقره و 3 برنز گرفت. در 42 دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام یاشار‌دوغو که با حضور 20 کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه در شهر استانبول انجام شد، کمیل قاسمی در 125 و مرتضی رضایی قله در 74 کیلو نشان نقره گرفتند و پیمان یاراحمدی در 70 و محمد جواد ابراهیمی و علیرضا کریمی در 86 کیلوگرم 3 مدال برنز صاحب شدند. نشست بررسی وضعیت باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه با حضور امیررضا خادم معاون وزارت ورزش و جوانان، علی پروین مدیر عامل این باشگاه و علی دایی سرمربی این تیم و تنی چند از مسئولان انجام شد که به نوشته خبرگزاری مهر هیچ خروجی مشخصی در پی نداشت. مشکلات مالی این روزهای باشگاه پرسپولیس همچنان پابرجاست و به گزارش سایت گل بازیکنان برای وصول مطالبات خود قصد دارند از طریق گرفتن وکیل اقدام کنند. حذف تیم لیورپول در مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ مهمترین خبر فوتبالی جزیره بود. در ادامه این مرحله دیشب لیورپول با نتیجه 1-2 در زمین آرسنال تسلیم شد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. و در فوتبال لالیگای اسپانیا از هفته 24 دیشب رئال مادرید با پیروزی 3 گله مقابل خطافه به جمع تیم‌های 60 امتیازی صدر جدول پیوست. در جدول ردبندی لالیگا 3 تیم بارسلونا، رئال مادرید و اتلتیکو مادرید با 60 امتیاز به دلیل تفاضل گل اول تا سومند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی نزدیک میشیم. شنونده و بیننده نیم ساعت دوم برنامه بامدادی رادیو فردا هستید که تا ساعت 8:30 به وقت تهران 1 ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. اگر ساکن تهران هستید و هنوز از خونه بیرون نیومدید، بدونید که روزی با دمای 8 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهید داشت و البته اینجا در پراگ هوایی تقریبا بهاری داریم با 3 درجه سانتیگراد بالای صفر. همکارم میرعلی حسینی در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده. آقای حسینی،
با سپاس از شما و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در وین پایتخت اتریش انجام می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مذاکرات پیش روی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین را سخت و فشرده توصیف کرد، اما گفت اگر طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد امکان دستیابی به توافق کامل در 6 ماه نخست مذاکرات وجود دارد. آقای ظریف دوشنبه شب با کاترین اشتون گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا حکومت سوریه را مسئول شکست مذاکرات ژنو دانست. جان کری در جریان سفرش به اندونزی روز یکشنبه گفت موانع ایجاد شده توسط رژیم اسد مذاکرات را سخت‌تر کرد. ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که سلیم ادریس از ریاست فرماندهی مشترک این ارتش برکنار شده است. رهبر مخالفان در ونزوئلا هوادارانش را به راهپیمایی در روز سه‌شنبه فراخواند. در حمله گروه اسلامگرای بوکو حرام به روستای مسیحی نشین در نیجریه بیش از 100 نفر کشته شدند. جایزه بهترین فیلم بفتا آکادمی بریتانیایی فیلم و هنر به فیلم 12 سال بردگی به کارگردانی استیو مک‌کوئین اهدا شد. کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز دوشنبه به تهران می رود. تلویزیون العربیه فیلمی از 5 سرباز روبوده شده ایرانی منتشر کرده که گفته می شود روز پنجشنبه 24 بهمن به این سایت ارسال شده است. دادگاه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به دلیل اعتراض وکلا به جای دادن آقای مرسی در یک قفس شیشه‌ای به هفته آینده موکول شد و این شرکت هواپیمایی اتریش اعلام کرده است که پروازهای مستقیم به ایران را از سر می گیرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. میرعلی حسینی بود با سرخط خبرها. همینجا یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. در ادامه با صبحانه با خبر، غیر از مهمانان همیشگیمون فرج سرکوهی و شهرام رفیزاده، گزارش خواهیم داشت از آخرین وضعیت سربازان به گروگان گرفته شده ایرانی و همینطور شکایت تازه بانک ملت از خزانه داری بریتانیا. شبکه تلویزیونی العربیه به تازگی یک فیلم ویدئویی از 5 سرباز ایرانی را که از سوی گروه جیش العدل گروگان گرفته شدند پخش کرده است. در این فیلم کوتاه یکی از سربازان میگوید که همگی در سلامت به سر میبرند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
با گذشت حدود 10 روز از ربایش 5 سرباز ایرانی در نواحی مرزی بلوچستان، تلویزیون العربیه فیلمی از آنان منتشر کرد که گفته میشود روز پنجشنبه در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار گرفته است. در این فیلم کوتاه 36 ثانیه‌ای سربازان ایرانی خواستار پذیرش درخواست‌های ربایندگان از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند. در تصاویر این فیلم یکی از سربازان که خود را گروهبان جمشید دانایی فر معرفی می‌کند میگوید او و دوستانش در دست سازمان جیش العدل اسیرند، اما در سلامت کامل به سر می‌برند و هیچ نارضایتی از این گروه ندارند. آقای دانایی فر همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد که خواسته‌های جیش العدل را برآورده کند تا او و 4 سرباز دیگر بتوانند پیش خانواده‌های خود برگردند. گروه جیش العدل میگوید 5 سربازی را که 19 بهمن به گروگان گرفته در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان سنی مذهب در سوریه آزاد میکند. جیش العدل سپاه پاسداران را مسئول دستگیری این زنان سنی مذهب مخالف بشار اسد در سوریه معرفی کرده است. گروه مسلح جیش العدل در آخرین بیانیه خود گفته که با مردم ایران هیچ دشمنی ندارد و تا کنون بارها با کمک بیسیم از نظامیان ایرانی در منطقه سیستان و بلوچستان خواسته تا از رویارویی با مبارزان و ظلم علیه مردم خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این گروه را یک گروه تروریستی می‌داند. این در حالی است که حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولی وزارت امور خارجه ایران از انجام رایزنی‌ها برای آزادی مرزبانان ایرانی خبر داده است. آقای قشقاوی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که نتایج رایزنی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته درباره گروگانگیری اخیر همچون موارد مشابه تا زمان به نتیجه نرسیدن رسانه‌ای نخواهد شد. در همین حال علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت امنیت ملی مجلس در واکنش به درخواست گروه جیش العدل گفته این گروه طرف حساب ما نیست، بلکه طرف حساب ما دولت پاکستان است و اگر گفتگوی قرار است انجام شود خود آنها باید این کار را بکنند. به گفته آقای بروجردی، دولت پاکستان باید درباره گروه‌های تروریستی که از مرز مشترک وارد می‌شوند و به پاکستان برمیگردند پاسخگو باشد. وزارت امور خارجه ایران پیشتر با احضار سفیر پاکستان به طور رسمی به روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی اعتراض کرده بود. استان سیستان و بلوچستان که با کشورهای پاکستان و افغانستان هم مرز است، در چند سال گذشته شاهد مواردی چون بمب‌گذاری و حمله مسلحانه به نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جیش العدل در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیسبوک از خود با عنوان سازمان یاد کرده و میگوید برای آزادی دین و مذهب و ملت اهل سنت دست به مبارزه مسلحانه زده است.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فدا که در مورد سربازان ایرانی گروگان گرفته شده اظهار نظر کردند گوش میکنیم.
به نظر من جمهوری اسلامی نباید وارد مذاکره بشه با دولت پاکستان یا هر گروه تروریستی دیگه. همونطوری که رفت ریگی رو دستگیر کرد و گرفت، همین کارم باید با این گروه که تروریستی جیش العدل بکنه. اصلا نباید وارد مذاکره بشیم. چه مذاکره داریم با تروریستا؟ هیچ مذاکره نباید بکنه.
خانم شنونده تماس که با شبکه فضا و گفت حکومت تهران نباید با گروه جیش العدل در پاکستان مذاکره بکنه. ما مذاکره ای نداریم با تروریستا. باید به عرض اون خانم ایرانی فارسبان که هموطن خودم و مجریان شبکه فضا برسونم که حکومت تهران خودش سرکرده اصلی تروریست هاست.
به نظر من این 5 سرباز ایرانی باید بلا فاصله آزاد بشن. همینطور کلیه زندانیانی که جمهوری اسلامی به بهانه اختلافات قومی، نژادی، مذهبی و عقیدتی در زندان نگه داشته.
خواستم بگم جیش العدل چه آدم های ساده ای هستن. خیال میکنن این رژیم ایران برای اون بدبخت هایی که گروگان گرفتن ارزش قائله، که مثلا در موقع چیزی میخواد 7 میلیون هم اونا گروگان بگیرن، اینا چکش هم نمیگرد یا خوب بکشنشون میان بهشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک ملت ایران با ارائه شکایت به دادگاه عالی بریتانیا از خزانه‌داری این کشور حدود 4 میلیارد دلار غرامت بابت زیان‌های ناشی از تحریم این بانک درخواست کرده است. یک ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل بانک ملت ایران رقم درخواست غرامت را 820 میلیون دلار اعلام کرده بود. شکایت تازه بانک ملت در پی لغو تحریم این بانک با رأی دادگاه عالی بریتانیا انجام شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رضا جمالی میشنویم.
بانک ملت ایران با ارائه شکایتی دیگر به دادگاه تجاری لندن خواستار دریافت 3 میلیارد و 980 میلیون دلار غرامت بابت از دست رفتن فرصت کسب و کار آن بانک در مدت اعمال تحریم‌های وزارت خزانه‌داری بریتانیا شد، آنطور که واحد مرکزی خبر ایران روز یکشنبه در این باره به نقل از ساروش زایوالا وکیل بانک ملت آورده. این شکایت روز جمعه 25 بهمن ماه به دادگاه بازرگانی لندن ارائه شده است. یک روز پیش از آن روزنامه وال استریت ژورنال در این باره گزارش داد که بزرگترین بانک خصوصی ایران، بانک ملت، خواستار دریافت حدود 4 میلیارد دلار خسارت از وزارت خزانه داری بریتانیا شده است. رقم حدود 4 میلیارد دلار غرامتی که اینک بانک ملت ایران درخواست کرده، در حالی است که حدود یک ماه پیش خبرگزاری ایسنا به نقل از ساروش زایوالا وکیل بانک ملت ایران خبر داد که این بانک رقمی معادل 820 میلیون دلار از دادگاه تجاری بریتانیا خسارت طلب کرده است و این نشان از 4.5 برابر شدن ادعای خسارت از سوی بانک ملت ایران است. در همین ارتباط ساروش زایوالا چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا درخواست خسارت اولیه بانک ملت و رقم دقیق این غرامت را موکول به نظر نهایی دادگاه کرد.
بانک ملت در اتحادیه اروپا هر سال سودی معادل 250 میلیون پوند داشته.
در نتیجه به نظرم این یک تخمین حد اقلیه. حالا باید بانک ملت خسارت تخمین زده شده رو به قاضی ارائه کنه و در اونجا بررسی میشه که شاید این تخمین بزرگ نمایی شده یا کمتر از رقم واقعیه. حالا اونچه به طور خودکار انجام میشه اینه که این دادگاه عالی پرونده رو به دادگاه پایین‌تر برای بررسی میزان خسارات میفرسته.
وزارت خزانه‌داری بریتانیا سال 2009 بانک ملت ایران را به اتهام کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران در لیست سیاه قرار داد. بانک ملت این اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم‌ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد. 29 خرداد سال جاری بود که دادگاه عالی بریتانیا رأی به نقض تحریم بانک ملت داد. سال گذشته نیز بانک ملت به همراه بانک صادرات ایران شکایت مشابهی را در دادگاه عمومی اروپا مطرح کردند که پس از بررسی دادگاه اعلام کرد که شواهد کافی مبنی بر مشارکت این دو بانک در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن، موفقیت بانک ملت را در این دعوای حقوقی شفاف‌سازی می‌داند، اما معتقد است که
به دست آوردن یک همچین حکمی بسیار مهم تبدیل بشه به آزاد شدن بانک برای فعالیت ها یک گام دیگه است، برای اینکه حتی وقتی یک همچین حکمی بگیرید در اتحادیه اروپا این چیز هست که فعالیت این بانک امنیت اقتصادی و بانکی کشور یا تمامی اتحادیه را زیر سوال میبره. بانک ملت این کارو کرد و در مورد بانک های دیگه این ما این کام برای همه به صورت همسان وجود نخواهد داشت. ما لاغر سه بانک هستن که این بانک ها پرونده های بسیار بسیار پیچیده دارند و با این آسانی اینا نخواهند تونست از سوی تحریم بیان بیرون.
آبان ماه امسال نیز خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات های اروپایی گزارش داد که اتحادیه اروپا به مسدود کردن اموال شرکت های ایرانی از جمله اموال پرشیا اینترنشنال بانک که تلفیق دو بانک ملت و تجارت در لندن است، بانک توسعه و صادرات و همچنین بانک رفاه کارگران ادامه می‌دهد. با این حال در سوم آذر سال جاری پس از توافقنامه ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق کرد، اما تحریم فعالیت بانک‌های ایرانی در اروپا همچنان پابرجا باقی ماند.
اغلب هنرشناسان نمایشنامه زندگی انسان نوشته نیکولایوویچ آندریوف رو مهمترین اثر اکسپرسیونیستی تئاتر روسیه در قرن 20 میلادی میدونن. این نمایش در تالار مولوی تهران به صحنه رفته. از همراه هستیم با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
صبح شما بخیر خانم کریمی. سلام میکنم به شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. نمایش زندگی یک انسان همونطور که شما گفتین اثر بسیار مهمی است که از آثار بزرگ ادبیات دراماتیک روسیه هستش و همونطور که شما گفتین اونو بهترین اثر اکسپرسیونیستی تئاتر روسی در قرن 20 میدونن. این نمایش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و تضادهای درونی انسان ها رو به اصطلاح بر صحنه زنده میکنه و نشون میده که چطوری کرامت و معنویت انسان در زیر چرخهای سرمایه‌داری و ستم و مادیگرایی عصر سرمایه‌داری نابود میشه. نمایش چند اپیزود داره، اپیزودهای مختلف، یعنی چند بخش داره، بخش فقر، بخش جشن، بخش ثروت. بعد یک زوج هستن، یک زن و مرد هستن که در این بخش‌های مختلف در اون شرایط قرار میگیرن، در مثلا بخش فقر، در فقر، در جشن، در ثروت، و واکنش‌های اینها در شرایط مختلف بافت نمایش رو شکل میده و هر دفعه که اینا در یک شرایطی قرار میگیرن نشون میده که عوامل بیرونی چطور بر آدمی اثر میکنه و چطور زندگی انسان رو دگرگون میکنه. نمایش زندگی انسان به کارگردانی مسعود دلفا همونطور که شما گفتید در تالار مولوی بر صحنه رفته. میدونیم که تالار مولوی یکی از قدیمی ترین تئاتر ایران است. تئاتر آوانگارد دانشگاهی بوده، تئاتر دانشگاه بود، تئاتر دانشجویی بود، تئاتری بود که در اون بهترین آثار اجرا میشد، به خصوص آثاری که پیش رو بودن. اما متاسفانه چند مدتی است که این تئاتر با بی‌توجهی روبرو شده، وسایل نداره، داره تخریب میشه و گویا نقشه دارن تصمیم بذارن که این تئاتر به تدریج ویران بشه و از بین بره و خیلی از هنرمندان هم تا حالا اعتراض کردن، از جمله آقای مسعود دلخواه کارگردان همین نمایش زندگی انسان که نمایش در تالار مولوی به صحنه رفته، گفتش که تالار مولوی شرایطش بسیار ناامید کننده است، ما اصلا نور نداشتیم، میدونیم در این نمایش باید از نور استفاده بشه ولی ما فقط دو تا پروژکتور داشتیم که هر کدومشون به صورت نیمه میتونستیم استفاده بکنیم و گفته که این تالار داره از بین میره. اما با وجود این نمایش با استقبال روبرو شده، چرا که اجرای بسیار خوبی داره.
آقای سرکویی، نمایشگاهی به عنوان خط‌نگارهای جام هم افتتاح شده، برای ما بگید که در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده؟
این نمایشگاه در نگارخانه هنر فرهنگسرای عرصباران برپا شده. محمد بلوطی پلشاهی آثار خودش رو ارائه کرده. 25 تابلو نقاشی خط هستند با الهام از طبیعت و خطوط سنتی به اصطلاح خوشنویسی ایران مثل فانتزی اسلیمی و دیگران. و البته 50% از اوایل فروش این نمایشگاه متعلق خواهد گرفت به کودکان مبتلا به سرطان که تحت پوشش مؤسسه محک هستند. این نمایشگاه تا اول اسفند ماه هم ادامه دارد.
و برای ما بگید که از نمایشگاه عکسی با عنوان طبیعت چه خبرهایی دارید؟
خب معلوم است وقتی صحبت از عکاسی و طبیعت میشه پای زیبایی های طبیعت به میان میاد و پای اون فضاهایی از طبیعت که انسان ها میتونن در اونجا برن و لذت ببرن از طبیعت و دور بشن از اون قوهای شهر و به ذات خودشون نزدیکتر بشن. نمایشگاه در نگارخانه شفق برپا شده. 40 عکس هست از عکاسانی مثل سهیل زند آذر که مدال طلای آسایشین بوم رو در کارنامه خودش داره، محمد رضا معصومی که مدال طلای کلوپ عکس دیجیتال اسکیشو دریافت کرده، فرزاد آریان نجات، سعید عربزاده، محمد علی نادی و ناصر گلنظری. و این نمایشگاه هم تا اول اسفند ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، از اینکه امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
ادامه میدیم صبحانه با خبر امروز دوشنبه 28 بهمن ماه رو با شهرام رفیع‌زاده و ادامه بررسی مطالب روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های شرق و جام جم خبر دادن که مجلس شورای اسلامی یک بار دیگه در مصوبه خودش درباره هدفمندی یارانه‌ها تجدید نظر کرده. این تجدید نظر چرا انجام شده و هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 به گزارش این روزنامه‌ها چگونه انجام خواهد شد؟
بله، روزنامه های شرق و روزنامه جامعه جمع و البته چند روزنامه دیگر، جهان سند و تهران امروز، گزارش های امروز منتشر کردند درباره تجدید نظر مجلس شورای اسلامی در مصوبه پیشین. اونطوری که این روزنامه ها نوشتن، مجلس پیشتر تصویب کرده بود که دولت آقای روحانی 11000 میلیارد تومان درآمد اجازه داره از منابع مختلف کسب کنه و یارانه ها، هدفمندی یارانه ها رو تا تیر ماه 93 همچنان ادامه بده. بعد از اون باید فاز دوم رو اجرا میکرد با تغییرات گسترده در این تر. اما پس از اون که شورای نگهبان ایراد گرفته به نوشته روزنامه های شرق و جامع جم، مجلس روز گذشته تجدید نظر کرد در تصمیم پیشین خودش، مجوز داد به دولت که اولا از ابتدای سال 93 این تر رو، یعنی فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو اجرا بکنه. دومین اختیاری که مجلس به دولت آقای روحانی داد این هست که خانواده هایی که یارانه نقدی به اونها تعلق میگیره از ابتدای سال 93 در اختیار دولت هست که تعیین بکنه به چه کسانی یارانه نقدی بده و به چه کسانی یارانه پرداخت نکنه. و سومین مورد هم درآمد دولت هست که دولت درخواست 63000 میلیارد تومان درآمد کرده بود که مجلس با 59000 میلیارد تومان موافقت کرده.
و اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان در شماره دوشنبه خودش حسن روحانی رو به استفاده از روش‌های ماکیاولیستی متهم کرده. جزئیات بیشتری درباره این گزارش برای ما میگید؟
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در شماره دوشنبه در یادداشتی با تیتر آدرس غلط به دشمن ندهید که بسیار شدید اللحن هم هست، آقای روحانی و دولت ایشون رو به رسوخ اندیشه های ماکیاولیستی و کاربرد این اندیشه ها متهم کرده. این روزنامه نوشته که آقای روحانی و همکارانش در دولت 11 هم از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدفهای خودشون استفاده می کنن. روزنامه جوان به صراحت نوشته که ماکیاولی در اندیشه‌اش این بود که حتی برای حفظ قدرت میشه هر جنایت و فریبکاری رو انجام داد. و این روزنامه نوشته که دولت آقای روحانی خیلی شبیه به اندیشه‌های ماکیاولی حرکت میکنه. از جمله این روزنامه اشاره کرده به بحث سبد، توزیع سبد کالا، و نوشته که این صف‌های طولانی یک نمایشی بود که دولت آقای روحانی راه انداخت تا نشون بده که وضعیت مردم بسیار وخیم هست و از این طریق مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو وادار بکنه تا سیاست های ایشون رو در حوزه سیاست خارجی و داخلی بپذیرن.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده ای که خودش رو خه از سنندج معرفی کرده نوشته با شنیدن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تنم لرزید. خانه دارم، پول مصرف آب و برق و گاز ندارم، بیمه نیستم، بیکارم، تحت پوشش هیچ سازمان و ارگانی نیستم، به جز یارانه هیچ درآمدی ندارم، سبد کالا هم به من تعلق نمی گیرد. شنونده دیگری این پرسش رو مطرح کرده که اصلا چرا سربازان ایرانی باید گروگان گرفته شوند. و شنونده ای هم که خودش رو امین معرفی کرده نوشته موسوی و کروبی به خاطر جوانان قربانی و رأی پایمال شده ما کوتاه نیامدند، اما ما آنان را به سبد کالایی فروختیم و 22 بهمن دوباره فریب نظام را خوردیم. با بردی و افشین و جهان موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر را به پایان میبریم.
سلام، امروز هم مثل چند روز گذشته از جشنواره موسیقی فجر میگم. 29مین دوره این جشنواره که از پنجشنبه پیش شروع شده و تا پنجشنبه این هفته ادامه داره. امسال این رویداد مهم در تهران در 9 مکان دنبال میشه و همزمان در 6 استان دیگه هم در جریانه. سالن اریکه ایرانیان در تهران در چند روز گذشته میزبان اجرای بخش کودک و نوجوان بود، بخشی که بعد از مدت‌ها در جشنواره فجر امسال احیا شده. اما امروز در این سالن در ساعت 6:30 بعد از ظهر گروه گیل و آمارد به روی صحنه میره، گروهی که سرپرست اون ناصر وحدتی، هنرمند مطرح موسیقی خطه گیلان. ناصر وحدتی امروز به همراه گروه گیل و آمارد موسیقی محلی و نواحی گیلان رو اجرا میکنه.
رانا گلایم رو گلیدن رانا هشتن بره باج بدیدن رانا مختار خواهی سردار شن رانا ساری سمن رو بگیدن رانا
آی روزی آی
رانا جان را یک بیا رانا رانای میشه رانا سیاکیش میشه رانا رانای میشه رانا سیاکیش میشه
در فرهنگسرای نیاوران میزبان همیشگی اجراهای مخصوص بانوان، امروز گروه آواز ملل به سرپرستی شهلا میلانی و نسرین ناصحی از ساعت 6:15 بعد از ظهر به روی صحنه میره. و در فرهنگسرای ارسباران تهران در بخش نسلی دیگر ساعت 8 شب گروه سواران به سرپرستی آهنگساز و نوازنده جوان و مطرح موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی میدیا فرج نژاد به روی صحنه میره و بعد از این اجرا نوبت به گروه گاهان به سرپرستی امیر رجبی میرسه. شب در بخش بین الملل 3 اجرا برگزار میشه در 3 مکان مختلف. ساعت 6:15 بعد از ظهر در تالار وحدت تهران رامیز قلیف اجرا میکنه، هنرمند برجسته موسیقی مقامی از کشور جمهوری آذربایجان. در تالار ایوان شم ساعت 9 شب ماریا لخنر از کشور آلمان به همراه آرتور آوانسوف از کشور ارمنستان دونوازی می کنند و ساعت 9:30 شب در تالار رودکی رسیتال پیانوی روسیه برگزار میشه. اما شاید مهمترین اجرای بخش جنبی امشب اجرای کنسرت عبور در تالار وحدت باشه، اجرایی که ساعت 9 شب برگزار میشه، اجرایی با آواز محمد معتمدی و آهنگسازی علی قمصری، دو هنرمند جوون بسیار مستعد و مطرح موسیقی ایرانی.
خیاط
ویلینی ایسیا سیگی سامونه برمه هر دو ماله مختار خونه مرمه چینچین آتش دگودی می جانه برمه.
در بخش رقابتی امشب ساعت 7 در سالن اصلی برج آزادی گروه آواز نو به سرپرستی سجاد توکلیان و بعد گروه ماهان از مرکز آموزش بنیاد رودکی به سرپرستی جلال امیر پورسعید اجرا می کنند. اما در همین بخش یعنی بخش رقابتی در سالن دیگه در تالار رودکی نیم ساعت زودتر ساعت 6:30 بعد از ظهر گروه کره انجمن موسیقی خراسان رضوی گروه سبا به رهبری نوید بیازی اجرا میکنه و بعد از این اجرا گروه کره سمات به رهبری آزاده عظیمی به روی صحنه میره. اما در همین سالن در تالار رودکی در بخش استعدادهای درخشان کمی زودتر ساعت 3:30 بعد از ظهر 4 جوان مستعد تکنوازی میکنند: کیوان رجبزاده نوازنده ویولونسل، امیر حسین نوروزی ناصری نوازنده ویولون، سید حسام الدین آقا سید احمد نوازنده هورن و امیر باورچی نوازنده ویولون.
سر به جیره ره غذاق بما بابو دست بچیره ره بزر آقا جان کرده به چپیره ره آقا جان کرده ایم شو میره ره آقا جان گونه مودری ره بار تو جار زور و گیرم رنی آقا جان گونمون آخوشم آخ چی سیاه ششمن قربان بشم رنی.
طبق معمول هر روز در زمان برگزاری جشنواره موسیقی فجر صبح‌ها ساعت 10:30 در خانه هنرمندان ایران در تهران فیلم هایی مستند مربوط با موسیقی به نمایش در میاند. امروز هم نوبت به دو فیلم میرسه. یکی فیلم بچه ها در برزیل محصول کانادا اثر دانیل کاتویو و دیگری فیلمی مستند به اسم جهله به کارگردانی کیوان آزاد محصول ایران، فیلمی درباره هنرمندان مستعد هرمزگان که کمترین امکانات را دارند. نهایتاً امشب در بخش موسیقی پاپ در سالن همایش‌های برج میلاد که میزبان همیشگی این بخش در جشنواره فجر، محسن یگانه نوازنده و آهنگساز پرطرفدار موسیقی پاپ در دو نوبت به روی صحنه میره و ما هم در آخر به یکی از آهنگ‌های او گوش میدیم. اما قبل از اون یادآوری کنم اون چه که لابلای حرفا میشنیدیم نغمه‌های گیلکی بود با اجرای آواز ناصر وحدتی نغمه‌هایی به اسم رعنا. امروز ناصر وحدتی با گروه گیل و آمار در تالار عریکه ایرانیان اجرا داره. ما با هم به آهنگی از محسن یگانه گوش میدیم.
تا لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.